بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در سند حدیث فیل، پس از اینکه متن حدیث را از مدارک فراوانی خوندیم، و از دلالت حدیث فیر که وجه استدلال را بیان کردم و از خود احادیث از مصادر معتبرشون و غیر معتبر ادعی از احادیث را خوندیم که اینها ضمن این که هر کدام دلیل مستقلند بر احبیت امیر المؤمنین، شاهدند برای حدیث غیر. بنابراین نه در حدیث غیر از جهت سند و نه از جهت دلالت در حدیث غیر نمی شود مناقشه کرد. یعنی اگر این حدیث با این خصوصیات درباره ابوبکر بود، درباره ابوبکر اگر این حدیث وارد شده بود با این خصوصیات در کتب ما، لا محاله ما موظف بودیم که بپذیریم این حدیث را. اما حدیث غیر که درباره امیرالمؤمنین است و سراسر استدلال ما به کتب اونهاست، در این حال از اون جهتی که دلالتش قوی است، قابل خدش نیست، و سند را هم که دیدید قابل خدش نیست، تعصبشون اجازه نمی دهد که بپذیرند. ما به روایات اونها استدلال می کنیم تا اونها را ملزم کنیم به روایات خودشون، و این مقتضای قاعده بحث است و از اصول مناظره این است که انسان وقتی با خصمش بحث می کند، احتجاج کند به اون چه که او قبول دارد تا ملزم شود. و الا ما برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت و همه مبانی مذهبمون در ادله خودمون ادله‌ای داریم که هرگز نیاز به غیر خودمون نداریم. کسی اشکال نکند که شما که میگویید انس ابن مالک دروغ گفته است و خیانت کرده است، پس این شخص از عدالت و وساقت افتاده، چگونه به احادیثی که به او منتهی می شود در حدیث غیر استدلال می کنید؟ غفلت است از اصول مناظره و مبانی بحث. او که انس را قبول داره، او که قائل است به عدالت همه صحابه، او که عایشه را قبول داره و ام المؤمنین میدونه، پس ما استدلال میکنیم به اون چی که او قبول دارد. اینطور نیست که وقتی بنده استدلال کنم به صحیح بخاری یعنی بخاری را قبول دارم، کتابش را واقعا صحیح میدونم. پس غفلت نشود از این جهت. علاوه بر این که حدیث طیر از غیر انس هم آمده از صحابه رسول الله که خوندیم، ولی این مطلب فراموش نشود و دیگه از من سوال نکنید که چطور شد که شما استدلال میکنید به حدیث عایشه، یا کسی بگوید شما که اصرار دارید که انس دروغ گفته است، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار و نه بیشتر، پس چرا به حدیثش استدلال میکنید؟ بایستی ما اصول بحث را متوجه باشیم. بحث ما از بخش سند و بخش دلالت فارغ شد و تمام شد بحثمون. نوبت میرسه به تأویلاتی که در حدیث طیر دارن. یک تأویل عبارت از اینه که پیغمبر اکرم که فرمودند اللهم اتنی به احب خلقك الیک، این در حقیقت من احب خلقك الیک هست. یک من تبعیضیه‌ای در اینجا وجود دارد. امیر المؤمنین من احب الخلق است، یکی از احب خلق است، نه اینکه اللهم اتنی به احب خلقك الیک. این در کتابهاشون وجود داره، در بعضی از کتابها البته. اونایی که فهم بیشتری دارن این چنین اشکال نمی کنن و این تأویل را نمیارن. اولا این من از کجا آمده؟ به چه مناسبت من احب خلقك الی در حدیث که وجود نداره؟ میخواهید تقدیر کنید؟ به چه مناسبت تقدیر کنید؟ مگر من تبعیضیه‌ای که حرف جر است تبعیض میشود، تقدیر میشود؟ ما اساسا در ادبیات تقدیر حرف جر در این چنین موارد داریم. این اولا. ثانیا احب الخلق افعل التفضیل، من تبعیضیه با افعل التفضیل اصلا جمع میشه. احب الخلق یک نفره، نمیشه احب الخلق متعدد باشه. یعنی فرض بکنید اگر ما فاضل را جمع بکنیم میشه فضلا، درسته؟ حالا افضل را بخواییم جمع بکنیم چه میشه؟ جمع افضل میشه افاضل. پس اگر ما 100 نفر داریم، در بین این 100 نفر 5 نفرند که اینا افاضل این 100 نفرند مثلا. حالا اگر گفتیم که جئنی به افضل این 100 نفر، افضل این 100 نفر را برای من معرفی کن. افضل این صد نفر بعد از فرض این که 5 نفری در بین این 100 نفر امتیاز دارن بر بقیه، وقتی به من امر کرد که افضل این 100 نفر را بیار، در بین اون 5 نفر که به نسبت به 95 نفر افاضل هستند، باز باید جهت افضلیتی در بین این 5 نفر پیدا بکنم تا 1 نفر را به اون مولایی که امر کرد جعنی به افضل این 100 نفر معرفی کرده باشم. درسته افضل جمعش افاضله، اما اگر مولا گفت جعنی به احب الافاضل در بین اون 5 نفر، باید یکیشون باز امتیاز بر دیگران داشته باشد تا من اون فرد را معرفی بکنم. این مقتضای قاعده است در باب افعل التفضیل. لذاست که اگر کسی بگوید که من زید را افضلتر می دونم از عمرو، این غلطه نیست. من عمرو را اعلمتر می دونم از بکر، این غلطه. چون اگر اعلمه دیگه اعلمتری وجود نداره در بین این 100 نفر، اعلمشون را به من معرفی کن. اگر اعلم اون فردی است که من از او دارم تعبیر میکنم به اعلمتر، پس او اعلمه نه زید. اگر گفتم عمر اعلمتره، که این تعبیر غلطه، اعلمتر از بکر، پس بکر اعلم نیست، باز اعلم شد 1 نفر که اون عمره. اجمالا من احب الخلق الی وقتی تمام میشه که ما در بین خلائق 100 نفری را داشته باشیم که این 100 نفر واقعا از جمیع جهات مساوی باشن، به حیث نشود در بین این 5 نفر افضلی تصور کرد، همون افاضلی که عرض کردم. این ثانیاً. ثالثاً چرا اصلا این من تبعیضیه را اینها در اینجا آوردن؟ چون مقصودشون این است که ابوبکر افضل است، غیر از اینه؟ پس امیرالمؤمنین می شود من افضل خلقک الیک، من احب خلقک الیک، چون معتقدن به افضلیت ابوبکر. درسته؟ اینجا سوال میشه باز به چه دلیل ابوبکر افضل است؟ اگر بتوانند افضلیت ابوبکر را به اثبات برسونند، نزاعی نخواهیم داشت. این ثالثاً. رابعاً وقتی به سند صحیح هم احمد روایت کرده، هم ابو داود روایت کرده، هم نسائی روایت کرده که ابن حجر میگوید اخرج احمد و ابو داود و نسائی به سند صحیح که عایشه با صدای بلند میگفت که والله من میدانم، قسمم خورد، من میدانم که علی ابن ابی طالب احب الیک من ابی، که این کلام را هم خود پیغمبر اکرم شنیدند از عایشه، هم خود ابوبکر شنید از عایشه. پس من احب خلقک الیک یعنی چه؟ تا بخواهید احدیت ابوبکر را درست بکنید. وقتی خودشون مقرن به این که دارای این شأن و منزلت نیستند، شما بعد از قرنها آمدید برای اونها ادعا میکنید این شأن را. همین مشکل را در جاهای دیگر هم داریم. خود مسئله عدالت صحابه که اساس مذهب اهل سنت است، این اساس را آمدن تأسیس کردن که صحابه عادلند، و حالی که خود صحابه قائل نیستن به عدالت خودشون. در آیه تطهیر خود زنان رسول الله مقرن که آیه به اونها مربوط نیست، باز میان میگن که مراد ازواج نبی است. خودشون میگن ما مراد نیستیم و آیه تفسیر شامل حال ما نیست. این که کاسه از آش داغ‌تر شدن برای خاطر این است که مذهبشون باقی بماند، مذهبشون از نظر علمی اساس ندارد. از نظر علمی منهدم است اساس این مذهب و مبانی این مذهب. وقتی پیغمبر اکرم امیر المؤمنین را احب الناس می دانند، ابو بکر هم قبول دارد، عایشه هم میگوید، احمد هم روایت میکند، نسائی و ابو داوود و ابن حجر و دیگران و دیگران و دیگران، شما میخواهید با اضافه کردن من در حدیث شأن ابو بکر را حفظ بکنید که امیر المؤمنین بشود من احب الخلق؟ این تا اینجا. و وجوه دیگری فراوان برای رد این تأویل وجود داره. تأویل دوم که نه، اینطور نمیگیم من احب الخلق الی، میگیم امیر المؤمنین احب الخلق است. این درسته، احب الخلق است مطلقا، از همه احب الخلق است، اما در خصوص غذا خوردن با پیغمبر اکرم احب الخلق است در اکل، در اکل غذا با پیغمبر اکرم. باز دوباره تأویل شد حدیث و از اطلاق افتاد. اللهم اتنی به احب الخلق الیک یاکل معی من هذا الطیر. این یاکل معی من هذا الطیر قرینیت داره بر این که احب الخلق الیک یعنی در خصوص اکل با من. و وقت ابو بکر میشه احب الخلق برای خدا و رسول در جهات دیگر. در این جهت علی میشود احب الخلق. در چه جهت؟ در جهت اینکه هم غذا باشد با پیغمبر اکرم. این زحمات را برای چی میکشن؟ برای اینکه حدیث قوی است در دلالتش، قوی است در سند، لا محاله امرشون دائر است بین این که اقرار کنن به افضلیت امیر المؤمنین. نمیخوان اقرار کنن، نمیخوان اقرار کنن، ناچارن این تمحلات و تکلفات را بیان کنن. مقصود اینه که حدیث را از اطلاق بیندازن. پیغمبر اکرم نفرمودن اللهم اتنی به احب خلقی که، الی فی الاکل، اینه که نفرمودن، اگر فرموده بودن خوب بود، بله ظهور داشت در تقیید، اینه که نفرمودن اللهم اتنی به احب خلقک الیک و الی یأکل معی من هذا الطیب. اگر گفته بودن احب خلق الی فی الاکل، این جار مجرور فی الاکل آمده بود در کنار احب قرار گرفته بود، اون وقت قید می شود. همچنانی که ما میگیم فلانی افضل الناس است در فقه، فلانی اعلم الناس است در نحو، این فی الفقه فی النحو قید دائره اعلمیت محدود میشه، دائره افضلیت محدود میشه، از اطلاق بیرون میاد. اما اللهم اتنی به احب الخلق الیک و الی یأکل معی من هذا الطائر، این یأکل معی من هذا الطائر و قید میشه به چه قانون ادبی نحوی صرفی این قید بشه؟ و تازه مگر احب الناس در اکل فضیلت، اصلا فضیلت کسی احب الناس باشد الی زید در غذا خوردن، من هر وقت میخوام غذا بخورم دوست دارم که فلانی در کنار من باشد، این حالا مثلا یه فضیلتی است، این یک امر غریزی است. و اگر پیغمبر اکرم به دنبال امر غریزی بودن، خب با زنانشون غذا میخوردن که جنبه غریزی داشته باشه، جنبه عاطفی داشته باشه. پیغمبر اکرم با اشراف مردم غذا میخوردن، با فقرای مردم هم غذا می‌خوردن، با هر قسمی قشری از اقشار جامعه هم غذا می‌شدن. کی آمده تا حالا گفته به این که من فضیلتی برام امروز پیدا شد چون با پیغمبر اکرم سر یک سفره نشسته بودیم، این میشه یک فضیلتی؟ کی تا حالا این رو گفته؟ این فضیلت میشه. من همون کسم که در سر سفره با پیغمبر اکرم بر سر یک سفره نشسته بودیم، اینه افضلیت، اینه فضیلت. پیغمبر اکرم با همه غذا میخورده، فضیلتی نیست. اگر جنبه غریزی را حساب بکنی، خب پیغمبر اکرم با زنانشون قضا میخوردن، خیلی هم براشون شاید خوشمزه تر بود، نه همشون البته. پس این تمحلاتی است که بی جهت دارن. و از اون طرف اگر فقط مسئله غذا خوردن بود و فضیلت دیگری نبود، این همه فعالیت انس برای چی؟ این همه مخالفت انس چه می شد اگر کسی می آمد با پیغمبر اکرم غذا می خورد، هر کسی که بود، علی یا غیر علی، این آقا مانع بشه برای چی؟ اگر مقصود پیغمبر اکرم احبیت در عقل باشد، چه تأثیری داره؟ اصلا پیغمبر اکرم و بزرگان عالم، کرماء عالم، معمولا تنها غذا نمی خورن. در احوالات بعضی از بزرگان نوشته شده که اگر براشون مهمان نیامد، در را باز می کردن، صدا می دادن، ای کسی که داری عبور می کنی، ای آقا نهار خوردی؟ نه، بفرمایی. امام مجتبی علیه السلام میامدن توی کوچه دم در منزلشون در روایات داریم که سفره غذا بعد که هرکی عابر هست عابرین هم بنشینن. اون وقت این کارگرها، فقرا، این بندگان خدا تو کوچه ها هم غذا میشدن. این که مطلبی نیست که انس فعالیت بکنه نگذاره امیرالمومنین وارد بشه. مطلبی نیست که عایشه بگوید اللهم اجعله ابی، حفصه بگوید اللهم اجعله ابی. علاوه بر این که در این حدیث خوندیم که پیغمبر اکرم در بعضی از روایات اللهم اتنی به احب خلقی که الی و اوجههم عندک، اللهم اتنی به احب خلقی که الی من الاولین والآخرین. و الا اگر خصوص اکل بود، خب میخواد اوجه الناس عند الله باشد یا نباشد. اگر احب الناس، احب الخلق در اکل من از خدا خواستم بیاد، اون کسی که دوست دارم همیشه با من هم قضا بشه، یا نه در خصوص این قضا دلم میخواد اون کسی که آخه این چه جور حرف زدنیه؟ با این همه شواهد و قرائن و خلاف اصل حرف زدن، خلاف ظاهر حرف زدن، تأویل بی جهت کردن، عرض کردن، اینا همش برای خاطر حفظ حرمت‌های جعلی است که برای دیگران اینها ساختن. خب اگر مقصود احب الناس فی الاکل باشد و انس مانع شد، این جا داشت که پیغمبر اکرم غضبناک بشن؟ جا داشت که امیرالمؤمنین بزنن تو سینش هلش بدن که در روایات داشتیم؟ جا داشت که پیغمبر اکرم به انس بگن در اکثر روایات بود که اوف الانصار افضل من علیه، اوف الانصار خیر من علیه بود دیگه؟ اگر احبیت در اکل باشه، اگر احبیت فقط در اکل باشه، امیر المؤمنین به حدیث طیر در شورا احتجاج میکنن. خونا برمیگردن میگن آقا این که فضیلتی نبود، فقط در اکل شما پیغمبر اگر دوست داشتن با تو با شما هم غذا بشن. اگر احدیت فل اکل فقط بود، سعد ابن ابی وقاص میگفت که من تا وقتی این مناقب را، فضائل را برای علی تو یادم هست، علی را صبر نخواهم کرد. اگر احبیت فل اکل بود، این جزو خصائص امیرالمؤمنین شمرده میشد، جزو امتیازات حضرت شمرده میشد. پیغمبر اکرم دوست داشتن با فقرا غذا بخورن. امام رضا سلام الله علیه در احوالاتشون نوشته شده که سفره را که پهن میکردن، اون خدم و حشم را، خب خدم و حشم داشتن حضرت رضا سلام الله علیه، همه اینا رو صدا می زدن که بیان سر سفره بنشینن. وقت اعتراض می شد، آقا شأن شما آخر، حضرت می فرمودن که کلنا آل آدم و آدم من تراب. این که فضیلتی نیست. این همه پیغمبر اکرم هی دعا کنن دست به طرف آسمان، چرا نیامد خدایا، چرا نیامد؟ بعد که حضرت آمدن بلند شن استقبال کنن حضرت را، عرض کنم که بغل کنن، اللهم الیه بعد رو کنن به انس که چرا مانع شدی، یا علی چرا دیر کردی، کی مانع شد؟ آخه خوردم عقل خوبه. و از اون طرف اصلا ادعی از بزرگان اقرار دارن بر دلالت حدیث طیر بر افضلیت، لذا خدشه در سند میکنن، اقرار دارن در افضلیت. فخر رازی میگه که این حدیث اگر خدشه سندی نداشته باشه دال است بر افضلیت امیر المؤمنین، که عرض کردم ناچاران خدشه در سند میکنن احیانا، که ما جواب این خدشه را دادیم. داستان مأمون عباسی داستان بسیار جالبی است. در کتاب العقد الفرید ما یافتیم این قضیه را. العقد الفرید روایت میکنه که مأمون علمای بلاد را، علمای مملکتش را جمع کرد، جلسه ای تشکیل داد که در جلسه یحیی بن اکثم هم بوده، قاضی قضات. در اون جلسه اسحاق ابن و زید ابن و نمدرم فلان هم بوده که مخاطب مأمون اون عالم بوده. نگاه بکنید به کتاب العقد الفرید که من یک تیکه‌ای که مربوط میشه به حدیث طیر براتون میخونم، لکن داستان مفصله که در العقد الفرید نگاه بکنید، هر کسی که میخواد نگاه بکنه آدرس میدم. وقتی مأمون استدلال میکنه به ادله افضلیت امیر المؤمنین میگوید یا اسحاق، در بین مطالب میرسه به اینجا، یا اسحاق اتروی الحدیث، تو از جمله راویان حدیث هستی؟ قلت نعم. قال فهل تعرف حدیث الطیر؟ قلت نعم. قال فحدثنی به، حدیث الطیر را بر من بگو. این آقا که اسحاق ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن حماد ابن زیده که بزرگ علماشون بوده، راوی قصه هم این شخصه، و میگه یحیی بن اکثم و عده‌ای از بزرگان فقها و محدثین در جلسه میدن. فحدثته الحدیث فقال یا اسحاق اینی کنت اکلمک و انا اظنک غیر معاند للحق، من تا حالا با تو بحث کردم و نظر من در باره تو اینه که تو آدم متعصبی نیستی. فاما الان فقد بانه یعنی ظهره، الان برای من روشن شد، ظاهر شد که تو عناد داری. اینکه توقن و انها در حدیث صحیح، تو یقین داری این حدیث صحیحه؟ قلت نه. دقت میکنی؟ رواه من لا یمکنونی ردو، کسانی این حدیث را روایت کردن که راهی برای تکذیب و رد این حدیث وجود نداره، پس صحیح این حدیث و ثابته. قال مأمون گفت افرأیت ان من ایقن، دقت میکنی کلام مأمون عباسیه، مأمون عباسی که آقایون امیرالمؤمنین میدونن او را و خلیفه رسول الله میدونن او را، بله، و طرف خطاب هم بزرگان علما، ما هم از کتاب العقد الفرید نقل میکنیم. اگر این داستان دروغه، پس همه اینایی که این داستان ها و قضایا و روایات را و احادیث را نقل میکنن همشون دروغگو هستند، دروغ نقل میکنن. این برای ما خیلی خوبه اگر بیان اقرار کنن که نسائی و احمد و ابو داوود و ارسلم که کی و کی و کی و کی همه اینا دروغ میگن. خیلی عالیه، خیلی عالیه. پس این قصه را خوب بشنوید. الان تصور کنید که انه در مجلس نشستید. افرأیت ان من ایقن ان هذا الحديث صحيح ثم زعم ان احدا افضل من علیه. اگر کسی یقین داشته باشه که این حدیث سندن صحیحه، در عین حال بگوید دیگری از علی افضل است، این آدم لا یخلو من احدا ثلاثه، از سحال خارج نیست این آدم، من ان یکون دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله عنده مردودتا علی، یا باید بگوید که این که پیغمبر اکرم دعا کردن اللهم اتنی به احب خلقک الی، علی آمد، نه این دعا مستجاب نشده، علی غیر افضل آمد، غیر احب آمد، پس دعای پیغمبر اکرم مستجاب نشده. یا اینو باید بگه او ان یقول عرف الفاضل من خلقه و کان المفضول احب الی، یا بگوید که خداوند متعال فاضل را میشناسه، احب الخلق عرض کنم که فاضل را میشناسد که فاضل و افضل در خلائقش چه کسی است، در عین حال مفضول را احب بداند. یا باید این رو بگه او ان یقول ان الله عز وجل لم يعرف الفاضل من المفضول، اصلا خدا نمیشناخت فاضل کیه مفضول کیه، یکی از این ستاست. پس اگر کسی یقین دارد که حدیث غیر صحیح است سندن و بگوید غیر علی افضل است، یکی از این سه حرف رو باید بزنه. و تو کدوم یکی از این ستا هستی؟ کدوم رو میخوای بگی؟ تو که قائلی به افضلیت ابوبکر، کدوم یکی از این سه حرف رو میخوای بزنی؟ میگه فعبرق تو سرم انداختم پایی. ثم قال مأمون گفت یا اسحاق لا تقل منها شیئا، هیچ یک از این سه وجه را نگی، و الا تو مرتدی، وادارت میکنم به توبه کردن. فإنک ان قلت منها شیئا استتبتک، مستحق شلاقی، باید توبه کنی. و ان کان للحدیث عندک تأویلون غیر هذه الثلاثه، اگر تأویل دیگری داری برای این حدیث غیر از این سه وجهی که گفتم، فقوله بگو. قلت لا اعلم، راهی برای تأویل به نظرم نمیرسه. این سه تأویل هم هیچ کدومش قابل گفتن نیست. قال اسحاق، در آخر بحث قال اسحاق فاقبل علینا، رو کرد مأمون به ما و قال ما تقولون، بعد از این بحث ها نظرتون چیه؟ چون نوشتن که مأمون قائل بوده به افضلیت امیرالمؤمنین از ابوبکر، بعد از این جلسه و این بحث و این گفتگو ما تقولون؟ فقلنا، اسحاق میگه ما گفتیم کلنا نقولو به قول امیر المؤمنین، ما قول شما را اختیار کردیم، همه من قائل به قول تو هستیم. حالا تقیه کردن؟ شاید. تقیه نکردن؟ شاید. اما مطلب اینه، اقرار کرد به صحت حدیث طیر، و برای رد حدیث طیر هم یکی از سراح، و هیچ یک از این سراح را نمیشه گفت. یا میگیم خدا اصلا نمیدانست افضل کیه، والعیاذ بالله خداوند متعال اشتباه کرد، علی وارد بر پیغمبر اکرم شد. میشه اینو گفت که کفر دعای پیغمبر اکرم رد شد، این کفر. پیغمبر اکرم مستجاب الدعوان. یا این که بگویید غیر افضل احب است، این از اغلاط عالمه. هیچ عاقلی این حرف را نمیزنه تا چه برسه نسبت بدیم این مطلب را به پیغمبر اکرم یا به خدای متعال. و از اون طرف اگر این دوتا حمل را کنار همدیگه بذاریم، همدیگه را تکذیب میکنه. این دوتا حمل من احب الخلق الیک، احب الخلق الیک فی الاکل، تکاذب هست بین این دو تأویل. تأمل بکنیم. وقت حافظ محب الدین طبری در کتاب الریاض النظره میگه من خصائص علی انه احب الخلق الى خدا و رسول، من خصائص علی انه احب الخلق الى الله و رسوله. بعد حدیث طیر رو ذکر. نسائی در کتاب خصائص امیر المؤمنین، در کتاب خصائص امیر المؤمنین، امتیازات امیر المؤمنین علی الاطلاق، حدیث طیر را ذکر می کنه. پس این تأویل هم رفت به کارش و زیادی زحمت کشیدیم برای دفع این تأویل، اینقدر لازم نبود. مطلب دیگری که ذکر میکنن اینه که نه، ما قبول داریم که حدیث دال است بر اینکه علیون احب الخلق الالله و الالرسول. اما اون وقتی که این واقعه اتفاق افتاد و این قضا را آوردند و پیغمبر اکرم دعا کردن، اون وقت ابوبکر و عمر در شهر مدینه نبودند تا مورد دعای پیغمبر اکرم بشن، چون اون دو نفر احب الخلق الى الله و رسولان، اما نبودند. خب نوبت رسید به علی. این دو نفر اون روز در اون واقعه خارج شهر مدینه بودند. خب پس نوبت میرسه به علی. مطلب اول اینه که پس عثمان چی شد؟ نوبت به علی نباید برسه، به عثمان باید برسه. اون دو نفر خارج شهر مدینه بودن، عثمان که نمیگید خارج بود. بله، این اولا. ثانیا در صحیح نسائی خوندیم و ابو یعلا هم روایت کرده بود و دیگران هم آوردن که ابوبکر آمد و انس راهش نداد، دیگه نیومد. عمر آمد، انس راهش نداد، دیگه نیومد. پس بودن در مدینه. این ثانیا. ثالثا در حدیث داشتیم عایشه گفت اللهم اجعله ابی، حفصه گفت اللهم اجعله ابی. با وجودی که اینا خارج مدینه بودن، دعا کردن این دو نفر که پدرانشون باشن مورد دعای رسول الله. نمی دونستن که پدرانشون خارج مدینه هستن. این دوتایی با هم رفته بودن خارج مدینه، دختراشون خبر نداشتن. میشه اینطور توجیه بکنیم؟ پس اینم که به درد نخور. باقی میماند راه علمی، لذا ما همیشه دنبال بحث علمی هستیم و از بحث علمی بدمون نمیاد. جدا عرض میکنم و در اینجا مکرر گفتم، خب این استدلال ما بود. اگر راه علمی دارن در مقابل این استدلال، ما با کمال میل آماده هستیم بشنویم. راه علمی به نظر شما چیه؟ راه علمی معارضه است. پس از این که پذیرفتیم حدیث غیر سندن و دلالتن تمام، اما حدیث داریم درباره شیخین که نخیر اونا افضلن، اون حدیث با این حدیث با هم تعارض میکنن، پس استدلال بنده به حدیث غیر مبتلا است به معارض. این بحث علمی است، لذا بحث علمی رو باید پذیرفت. دقت میکنید، همیشه یادتون باشه در حدیث در خصوص حدیث سه مرحله است. یک مرحله، مرحله سنده. مرحله دوم دلالته. مرحله سوم عدم معارضه. و الا اگر شما روایت داشته باشید، در فقه هم همینطوره، در همه علوم همینطوره، روایت داشته باشید مثلا بر طهارت ما، مثل دارم میگم، بر طهارت ما روایتی را شما ادعا کنید، استدلال کنید، سندش باید تمام کنید، دلالتش هم باید تمام بکنید. اگر روایت دیگری آمده باشه که الماء نجسون، باید این معارضه را علاج کنید و الا نمیتونید فتوا بدید به طهارت ما. درسته یا نه؟ و این سیر بحث علمی در احادیث. لذا ما با بحث علمی هرگز دشمنی نداریم، بلکه استقبال میکنیم از بحث علمی. اون وقت راه دیگری که آنون دارن معارضه است، البته بحث علمیه. پس مناقشه سندی مردود، مناقشه دلالی مردود، تأویل مردود، چهار معارضه. ببینیم معارضی را که ارائه میکنن چیه، در اطرافش بحث میکنیم. راه چهارم اگر تمام نشد، وقت منتقل میشیم به راه پنجم و ششم. شش راه دارن در مقابل حدیث فقیه و انشاءالله روز شنبه راه چهارم که به تعبیر بنده راه علمیه، خوبم هست، ولیکن به شرطی که تمام بشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.